فرمودن و سفارش کردن که دعای هفتم بخونن، که حالا خیلی اون دعا برای پیشامدهای سخت و هولناک هستش. یکی از دعاهای صحیفه سجادی که من خواهش میکنم عزیزانمون باهاش معنوس باشیم و توجه داشته باشیم، دعای بیستم صحیفه سجادیه. دعا در مکارم اخلاق و اعمال پسندیده است. اینقدر این دعا زیبا هستش، حتی من خواهش میکنم عزیزانمون گاهی وقتا شاید بفرمایید که متن خوندنش مقدار برامون سخت، ترجمه رو بخونیم، اونس پیدا کنیم. و باز من میخوام یه بشارتی عرض کنم خدمت شما. زحمات بسیار زیادی عزیزان کشیدن مرکز کامپیوتر اسلامی نور در قم که کارهای بسیار فاخری داره، یکی از کارهایی که انجام داده صحیفه سجادی هستش که عزیزان در فضای مجازی میتونن یا از سایت کامپیوتر اسلامی نور یا از برنامه‌های کاربردی استفاده کنن. هم صوت دعا داره، هم ترجمه دعا باز به صورت صوتش هست. یعنی حتی عزیزی نتونه ترجمه هم بخونه، چشمش ضعیف باشه، مشکلی داشته باشه، میتونه از صوت دعا استفاده بکنه، میتونه از ترجمه دعا استفاده کنه. عزیزانی که دنبال شرح هستن، شرح‌های مختلفی در همین برنامه کاربردی که حجم زیادی هم نداره و قابل استفاده است، میتونن استفاده کنن و ما اونس پیدا کنیم. دعای 20 صحیفه سجادی از اون دعاهای بسیار زیباست. باز من خواهش میکنم یکی از دعاهایی که در صحیفه سجادی هست، دعای 24 و دعای 25. عزیزان شنوندگان محترم، میخواین برای فرزندانتون دعا کنید، دعای 24 و دعای 25. دعای 25 فرزندان میخوان برای پدر و مادرشون دعا کنن. چقدر زیبا امام سجاد علیه السلام این دعای 24 مطالب بسیار قیمتی در اونجا آورده. در دعای 25 پدر و مادری میخواد در حق فرزندش دعا کنه. ما نهایتا بشینیم با هم دیگه دعا کنیم، خودمون الان به ما بگن دعا کنیم، یه خدای بچه ما عاقبت بخیر کن، خدای موفقش بدار. ولی وقتی وارد صحیفه سجادیه میشیم، امام سجاد ما رو وارد اقیانوسی میکنن، نه دریا، وارد اقیانوسی میکنن و از اونجا دست ما رو میگیرن که ما چی بگیم با خدا، درباره فرزندان از خدا چی بخوام، یا درباره پدر و مادرمون از خدا چی بخوام. دعا برای همسایه‌ها، دعا برای مرزداران. من خواهش میکنم که عزیزانمون دعای 27 صحیفه سجاده به نیت عزیزانمون که در مرز هستن، عزیزانمون که الان مشغول جنگیدن هستن در حالا فلسطین، در لبنان، در مرزهای اسلامی، بله، که باز اونجا من ترجمه رو نگاه کنید که امام سجاد علیه السلام چه دعاهای زیبایی در حق کسانی که اسلحه دستشونن و به تعبیری دارن از ما محافظت میکنن در مرزها، در مرزهای اسلامی که شما زیبا فرمودید. ما امروز باید برای غزه، برای فلسطین، برای لبنان، برای سوریه، برای یمن واقعا دعا کنیم. دعا رو چه دعایی بکنیم؟ ببینیم امام سجاد علیه السلام چه فرمودن. و گاهی وقتا انسان میشه از جهت روزی و اقتصادی به مشکلاتی برمیخوره. بزرگواران، یکی از چیزهایی که در دین به ما سفارش کردن پناه بردن به دامن دعا هستش. امام سجاد علیه السلام دعای 29 داره، دعا وقت تنگی رزق و روزی.
بله.
که ما وقتی رزق و روزمون تنگ شد از خدا چی بخوایم، چگونه رزق و روزمون. حالا شاید تو ذهن عزیزان بیاد که چگونه میشه که با دعا کردن رزق و روزی ما زیاد بشه. خب این یک مکانیزمی داره که باید سرش صحبت کرد و الان در این فرصت محدود نمیشه. ولی اون چیزی که ما یاد دادن، اهل بیت ما یاد دادن، در کنار فعالیت انسان دست به دامن دعا و توسل اهل بیت علیهم السلام هم داشته باشه. دعا در توبه هستش و دعاهای مختلفی که حالا به خاطر اینکه زیق وقت داریم، وقتی که انسان به یاد مرگ میفته دعای 40 صحیفه سجادیه. باز امام سجاد اونجا مطالب بسیار زی قیمتی میفرمان که استفاده کنن. در صحبت های یکی از عزیزان شنوندهمون بود، باز فرمودن دعای مکارم الاخلاق که از دعاهای ویژه هستش و امام سجاد علیه السلام فرمودن که انشالله ما بتونیم به صورت ویژه از برکت سفره‌ای که امام سجاد علیه السلام برای ما پهن کرده استفاده کنیم. خیلی خلاصه انشالله. اگر در حد 30 ثانیه من فرصت داشته باشم، بزرگواران، یکی از مطالبی که از امام سجاد علیه السلام اومده و کتابهایی که به صورت کتاب شده، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستش. امام سجاد به صورت ویژه نسبت به اعضای بدن، حق گوش، حق چشم، حق دست، حق پا، حق همسایه، خیلی زیبا امام سجاد علیه السلام که انهو یک متخصص حقوق، امام سجاد علیه السلام که ما اعتقاد داریم که اهل بیت علیهم السلام اشراف دارن، علم دارن بر تمام علوم. امام سجاد علیه السلام میان صحبت میکنن، من عذرخواهی میکنم این مطلب رو عرض کنم، یکی از دوستان ما که در یکی از دانشگاه خارج از کشور رفته بود که اونجا صحبت کنه، بعد گفته بود که من مدرکم اینه و اگر اجازه بدید که مثلا با دانشجو صحبتی داشته باشیم، معرفی شده بودم به یکی از دانشگاه خارج از کشور. اون وقت اون دانشگاه دانشگاه حقوق بودش، عزیزمون فرمود که رئیس دانشگاه اول یه مقداری مخالفت داشت، بعد گفت که خب در حد 5 دقیقه شما فرصت بهتون میدیم که صحبتتون کنید در یک جلسه که اساتید نشسته بودن. این عزیز ما و از اساتید خوب حوزه و دانشگاه هستش، میفرمود که من اونجا در حد 5 دقیقه شروع کردم رساله حقوق امام سجاد بدون اینکه نام امام سجاد ببرم شروع کردم گفتن. گفت در همون جلسه 5 دقیقه من چند مرتبه تکرار شد و بعد گفتن شما این مطالب نابو از کجا آوردید، از کجا این مطالب ویژه فرمودید. لذا رسیدن به رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و توجه کردنش که باز من میخوام عرض کنم این رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، خدا رحمت کنه آیت الله یثربی امام جماعت امام جمعه فقید کاشان آیت یثربی بزرگ رحمت الله علیه در یک زمانی در رادیو معارف این رساله حقوق رو شرح دادن که هم صوتش هست، عزیزان میتونن در برنامه کاربردی که ایران صدا اگر شما نکنم اونجا هم قابل دریافت هست، هم کتاب شده که باز میتونن از اون کتابم استفاده کنن، یه کتاب سجلدی اگر اشتباه نکنم که قابل استفاده است و ما میتونیم از فرمایشات امام سجاد و شروح مختلفی که بر این کتاب نگاشته شده بتونیم به صورت ویژه استفاده کنیم.
انشاءالله. از توضیحات شما بسیار سپاسگزاریم جناب پرویزی.
بزرگوارید.
مشتاق دعای خیر شما در این روزها و شبها هستیم و باهاتون
از شما تشکر میکنیم. در طول این هفته مزاحمت برای عزیزان داشتیم، اگر احیانا مطلبی گفتیم که عزیزان ناقص بود یا مشکلی بود حتما تذکر بدن که بتونیم جبران کنیم و تصحیح کنیم، و اگر وقت شما عزیزانم گرفته شده عذرخواهی میکنیم از محضرتون. حلال کنید، سعی کردیم که در فرصتی که در اختیار هست اون مطالبی که لازم هست محضر عزیزانم تقدیم کنیم. از حضرت عالی هم تشکر میکنیم و همکاران گرامیتون که زحمت بسیار زیادی کشیده میشه. من خیلی خلاصه عرض کنم اگر جان بند الان صحبت میکنم، خواهر بزرگوارمونم مشغول زحمت هستن، زحمات بسیار زیادی من الان اینجا دارم مشاهده میکنم، پشت صحنه عزیزان زحمت میکشن با دقت بسیار زیاد که مطالب و صوت صدا مطالب و برنامه ها به احسن وجه به عزیزانمون رسانده شه که جای تقدیر و تشکر داره از همت و اراده ای که عزیزان دارن که در راستای تبیین معارف و فرهنگ اسلامی و ایرانی خودمون در حال تلاش و کوشش هستن. تشکر میکنم
از شما. خدا به شما خیر بده. ممنونم و با شما خداحافظ میکنم. دعای گشایش و فرج در امور مسلمین از دعاهای وارده در صحیفه است، صحیفه سجادیه یادگار ارزشمند امام سجاد، و شاید این روزها مصداق بارزش گشایش و رهایی و نجات برای مردم مظلوم غزه باشه.
پیام نهضت عاشورا چی؟
ایثار، شجاعت، این که ما بتونیم بهتر دشمن خودمون رو بشناسیم.
بزرگترین امری که از رسول الله داشتنی بود که امر معروف و نهی از منکر رو زنده کنن و اون امر رو انجام دادن و حکومت حق الهی رو به مردم نشون دادن. این مسیر همینطور ادامه داره.
فکر میکنید کربلا در حال حاضر کجاست؟
کربلا الان غزه است، الان فلسطینه، الان مردم غزه که همه آواره شدن،
فلسطین که بچه های مظلوم میکشن. شمر زمان ما کی هستش؟ ما چه وظیفه ای داریم؟
شمر زمان ما مشخص اسرائیل و پشتیباناش آمریکا، انگلیس و سایر ابرقدرت های ظاهری. البته
که همه ثابت شده که کودک کش اسرائیل و همه به نوعی کنارش زدن.
انشالله که راه امام حسین همیشه زنده باشه.
حسن
و ما همچنان با کاروان عاشقی همراه شماییم. در صحبت‌هایی که با کارشناس ارجمند برنامه داشتیم با آثار ارزشمند به جا مانده از امام سجاد علیه السلام اشاره شد، بنابراین پاسخ به پرسشمون بسیار برای شما عزیزان ساده تر شده، اما همچنان فرصت دارید در قرعه کشی هدیه نقدی ما شرکت بفرمایید، چون قرعه کشیمون ساعت 12 خواهد بود و هدیه نقدی اون زمان به شما تقدیم میشه. $3,558 و $220,485 در اختیار شماست تا در برنامه مشارکت کنید و بفرمایید دو اثر به جا مانده از امام سجاد علیه السلام چه نام دارند. آقای احمد اعتمادی از شیراز صدای ما رو میشنوند. آقای تکاور شنونده ما از آبیک هستند. 930-27-28 شماره شنونده دیگری. همینطور آقای علی اصغر موسوی هم از چالوس برای ما پیامک فرستادند. آقای حسین پورباغری از روستای علی‌آباد در کرمان شنونده ما هستند. خانم ستاره محمدی از ملایر برامون پیامک فرستادند و آقای محمد ترکاشوند از ربات کریم.
با عرض سلام، خسته نباشید، جواب سوال شما میشه. صحیفه سجادی و رساله حقوق خانم نفری هستم از اصفهان. تشکر میکنم از برنامه خوب شما.
سلام، وقت بخیر. دو تا کتاب های امام سجاد علیه السلام، صحیفه سجادی و رساله حقوق هستم. تشکر میکنم. ملیک چراغی هستم از قوم. موفق باشید.
برای ما پیامک فرستادند آقای امین از تهران، همینطور خانم یگانه از کرمان، همینطور خانم فاطمه غفاری از بهمن‌آباد و خانم سوسن شاکری از فسا.
بادی شور و شعور
متشکرم که همچنان با ما هستید. محرم ماه عشق و دلدادگی به سالار شهیدان و ماه جوشش شور و شعور حسینی است و مردمان این دیار قرن‌هاست که دل در گروه عشق به خامس آل عبا دارند. این حضور و شور حسینی وقتی بیشتر جلوه‌گر میشه که در همراهی با همه اعضای خانواده و همه عزیزان باشه. خاطر حضور در هیئت‌ها با پدر و مادر، با دوستان، با اعضای فامیل و خانواده خاطری است که از زمان کودکی همچنان در ذهن همه ما هست و پاک نخواهد شد. حجت الاسلام آسانی حالا با ما هستند تا از اهمیت حضور خانوادگی در این آیین‌های سوگواری برامون بگن. سلام عرض میکنم و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، من هم تسلیت عرض میکنم.
متشکرم. بفرمایید جناب آسانی، چه ضرورت یا کار کرد یا تأثیری داره اگر به همراه اعضای خانواده در هیئت‌ها و مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام شرکت کنیم؟
اصلا این سیره، این روش، روش علمی معصومین ما بوده. شروع کننده این سر که خانواده رو هم توی مجالس عزاداری سید و شهدا همراه خودمون کنیم، امام صادق علیه السلام بودن. ایشون همسر خودشون رو، فرزندان خودشون رو جمع میکردن و مجالس عزا برای امام حسین به پا میکردن. خب خیلی اهمیت داره دیگه که فرزند من از همون ابتدای کودکی همراه با من باشه توی مجالس، توی محافل، هیئات حسینیه ها، مساجد، تو عزای امام حسین علیه السلام شرکت کنه. ما خودمون از کجا محبت امام حسین تو دلمون رفت؟ صرف شنیدن و گفتن که برای ما اثرگذار نبود. من خاطرم هست، قطعا شما هم همینطور بودید، دوران کودکیمون مادرمون دستمون رو میگرفت، از این روزه به اون روزه همراه بود و آروم آروم هم محبت امام حسین تو دلمون زیادتر میشد، هم یاد میگرفتیم، روش رو یاد میگرفتیم که باید ارتباطمون با این مجالس زیاد باشه، رفت آمدمون با این محافل روز به روز بیشتر بشه. و خدمتتون عرض کنم که خب این یک بعدشه. یک بعدش هم اینه که خود رسول خدا هم شما میبینید خیلی مخصوصا نسبت به فرزند، حالا همسر که به جای خود، ولی خب نسبت به فرزند به شدت تأثیر گذاره. شما ببینید پیامبر هر وقت مسجد میرفتن نوادگان عزیزشون رو، امام حسن و امام حسین رو با خودشون میبردن توی مسجد. حتی تو مسجد این دوتا عزیز بازی میکردن، شیطنت‌های کودکی میکردن. داریم توی روایت که رسول خدا تو سجده بودن، امام حسین میومدن پشت رسول خدا، از ایشون آویزون میشدن، بازی میکردن، شیطنت میکردن. و اینها باعث میشه که خانواده ما، فرزندان ما از همون کودکی این روش رو یاد بگیرن و بدونن که وقتی بزرگ هم شدن توی همین مسیر انشالله باقی بمونن.
انشالله. از توضیحات شما سپاسگزارم و با هاتون خداحافظی میکنم.
التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
به نام تو که میرسیم همه درگاه ها رام میشوند و همه طوفان ها آرام. نمیدانم در نام تو و کربلای تو چه رازی است.
برای هر مظلومی که کسی گریه نمی‌کنه، برای عدل ستم دیده گریه می‌کنه، ما برای این گریه می‌کنیم. وگرنه کشته تو عالم زیاد، لب تشنه سر گفته سالار کربلا، برای این کسی
در سر می زلف رها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای.
پیچیده شمیمت همه جا ای گل بی سر، چون شیشه ی عطری که درش گم شده باش.
اول کسی که در بین بنی هاشم طبق نقل مشهور به میدان رفت فرزند بزرگوارش علی بن حسین. در اون زیارت ناحیه مقدسه که زیارتی است از طرف ولیعهد ارواح فدا، وجود اون بارک امام زمان طبق این نقل و بعد و سلام و علی اول قتیل من نسل خیر سلید، سلام من بر علی اکبر که اول قربانی از بنی هاشم است، کسی که پدر به بالینش آمده فرمود ولدی قتلوک و ما عرفوک، ما اجرعهم علی الرحمن و انتهاج حرمت رسول. این اولین قربانی از بنی هاشم است.
لب گشاد سلام بر حسین.
سلام بر حسین. تلاش آنان بر این بود، می گفتند که در صحرا طوفان‌ها می آید و شنها را با خود می برد و اجساد را می پوشاند و هیچ کس خبردار نخواهد شد. سپس امور را برای مردم وارونه جلوه می دهند و می گویند خوارج را کشتیم. اما چه کسی این توطئه را خونسا کرد؟ زینب کبرا، زیرا پس از نبرد آن را برای مردم و در مراکز اسلامی بازگو کرد. میگویم که زینب از ابن سعد یاری نخواست، زیرا میدانست او را یاری نمی کند و برادرش را از مرگ نجات نمی دهد، بلکه هدف او رسوا کردن عمر ابن سعد و کامل کردن این صحنه بود تا درس عبرتی باشد برای همه دنیا و انقلابیون و حق طلبان جهان. چند خطی از کتاب سفر شهادت از امام موسی صدر رو براتون خوندم. کتاب ارزشمندی که به ویژه این روزها که سوگوار امام حسینیم، به افزایش بصیرت و آگاهی ما در کنار شور و حرارتی که در قلبمون نسبت به واقعه عاشورا و شهیدان پاکش حس می کنیم کمک خواهد کرد. در ادامه برنامه کاروان عاشقی همچنان برای شرکت در قرعه‌کشی هدیه نقدی فرصت دارید. هدیه‌ای که حوالی 12 ظهر به شما عزیزان تقدیم میشه اگر به این پرسش به درستی پاسخ بدید که دو اثر به جا مانده از امام سجاد علیه السلام کدامند.
تکیه ایران.
الحمدلله به هر جای سرزمینمون که نگاه میکنیم عشق به آل الله علیه السلام موج میزنه. امروز میخوایم به دیار خورشید تابان، سرزمین امام مهربان، استان خراسان سفر کنیم. مردم خراسان رضوی همواره به دوستداری اهل بیت و به دینداری و تدین شهره بودند در برپا داشتن شعائر اسلامی سرآمد هستند. از همین جهت هست که با فرارسیدن ماه محرم آیین‌های ویژه‌ای هم دارن که پس از گذشت سالها هنوز هم این آیین‌ها به چشم می‌خوره و به شور و حرارت روزهای محرم در سوگواری امام حسین علیه السلام اضافه می‌کنه. در این بخش با آقای غربی، پژوهشگر میراث فرهنگی و آیینی خراسان رضوی همراه هستیم تا از این آیین‌های سوگواری که مخصوص خراسان رضوی هست برامون بگن. جناب غربی سلام عرض می‌کنم و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و مخاطبین محترم رادیوی ارجمند فرهنگ و از عرض تسلیت ایام عزاداری امام حسین و حضرت امام سجاد در خدمتون هستم.
متشکرم آقای غربی و خواهش میکنم در فرصتی که پیش رو داریم از آیین‌های عزاداری بفرمایید که فقط در خراسان رضوی مخصوص مردم اون منطقه است.
بله، در استان خراسان رضوی ما علی‌رغم تغییراتی که در فرهنگ و جامعه می‌بینیم، ولی هنوز بخش‌های مهمی از خراسان به ویژه نقاط روستایی اون اشکال سنتی عزاداری شکل اصلی و غالب عزاداری مردم رو شکل میدن و این عناصر و شیوه های سنتی که ما اونها رو میتونیم به مثابه میراث فرهنگی ناملموس ارزیابی بکنیم بسیار هم تنوع و گوناگونی داره. به نحوی که طی سه دهه اخیر قریب به 50 عنصر از میراث ناملموس محرم خراسان رضوی شناسایی و در فهرست ملی میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده که این خودش گوناگونی و تنوع آیین‌های محرم رو در خراسان به خوبی نشون میده. ما آیین‌های محرم در خراسان رو میتونیم در یک پیوسته در نظر بگیریم که بخشی از اینها در ابتدای محرم یا چند روز مانده به محرم انجام میشه و آغاز میشه و در تداوم این نظام آیینی در روز عاشورا به عنوان نقطه کانونی نظام عزاداری آیین‌ها به اوج خودشون میرسن و در روز 11 و در برخی نقاط 13 محرم آیین‌ها تداوم پیدا می‌کنند. حالا من در خلال این نظم تلاش می‌کنم به گروه از این آیین‌ها اشاره بکنم. در چارچوب آیین‌های ابتدای محرم یا آیین‌هایی که در پیش از محرم رقم می‌خوره که به نوعی کارکرد اطلاع رسانی آغاز ماه محرم، ماه عزا و حرمت داری مربوط به اون هست، ما می‌تونیم از آیین‌های چادرپوشی یاد بکنیم. از جمله این آیین ها میتونه به چادرپوشی حسینی قنادها و دباغ‌های شهر سبزوار اشاره بکنیم یا آیین خیمه پوشی حسینی روستای پیرژن مشهد اشاره بکنید که از آیین های جالب هست. از دیگر آیین های آستانه محرم میتونیم به آیین شال اندازی در تکه ابوالفضلی شهر نیشابور اشاره بکنیم که طی این آیین با اهدای شال های عزا به پیر غلامان امام حسین حیات شهر آماده برگزاری مراسم عزاداری میشه. از دیگر آیین های مربوط به آغاز و آستانه محرم بحث سیاپوش کردن مساجد حسینی و تکایا هست که از این بگذاریم باز میتونیم با آیین های علمبندی اشاره بکنیم که یکی از نمونه های خیلی خوب اون در شهر خرب در شهرستان زمرخان در حوالی شهر نیشابور هست که کار علمبندی در منازل انجام میشه با یک روزخانی این کار صورت میگیره و عزاداران در قالب صبحانه و یا نهار پذیرایی میشن. محصول اصلی شهر خرب آلو هست و خرب یکی از مراکز اصلی تولید آلو در خراسان هست و خربی ها بنا به باورهایی که دارن تعداد از درختان آلوی خودشون رو وقف علم ها کردن که برای برگزاری مراسم مربوط به علم و بحث حالا ادوات مربوط به علم ازش استفاده میکنن. آیین ها در طول دهه تداوم پیدا میکنه. شبهای دهه اول ما شاهد مراسمات سینه زنی، زنجیر زنی و سنگ زنی هستیم. مثلا سنگ زنی در روستاهای شهرستان داوردن مثل صدخر و چشام شکوه ویژه‌ای داره. در روستای چشام از شب پنجم محرم سنگزنی با شکوه بسیار در حسینیه اجرا میشه، حسینیه روستا و آهنگزنی در این روستا ترکیب از سه عنصر اجرا، موسیقی و شعر است.
بله.